سلام دوستان، وقتتون بخیر. شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی، و شما در حال گوش دادن به یکی دیگر از مجموع اپیزودهای پادکست یونگ خانی هستید که در این سلسله اپیزود اخیر ما داریم به رؤیا میپردازیم. اگر میخواستید این کتابی که داریم باهاش پیش میریم یعنی چی؟ یعنی کتاب یونگ شناسی کاربردی از رابین رابرتسون، ترجمه ساره سرگلزایی و نشر بنیاد فرهنگ زندگی. اگر خواستید این رو، مباحثش رو، جایی که از اول شروع کردیم گوش کنید، میتونید به اپیزودهای 1 تا 20 بپردازید. البته بعدی ها، اونایی که قبلا بوده، بی ربط نیستن. مثلا به عقده پرداختیم، شخصیت رو توضیح دادیم، کرکتر رو گفتیم، جایی که یونگ از دو تا شخصیت صحبت میکرد رفتیم سراغ تفاوت‌های پرسونالیتی با کرکتر از نگاه هنر و به این ترتیب. خب حالا میریم به ادامه اپیزودها، میپردازیم. بریم یه موسیقی کوتاه گوش کنیم. دیگه خیلی ناراحت بودید از بلندی موسیقی ها و کوتاهش کردیم و بریم گوش بکنیم و برگردیم. خب از صفحه 68 پیش میریم. میگه که شیوه های غیر معمول برای ارتباط برقرار کردن با رؤیایتان را امتحان کنید. یعنی چی؟ ببین، رؤیا یه چیز معمولی نیست، یه چیز نرمالی شاید برای روان نباشه. برای همین شیوه های کار کردن باهاش هم به نظر غیر معمول میاد. می توانید چشمهایتان را ببندید. اگر موفق شدید به رؤیایتان بازگردید، به بخش های از رؤیایتان بازگردید که شما را گیج کرده است. این فرایند را ادامه دهید. اصولاً این همان تکنیکی است که اولین بار یونگ آن را به کار برد و آن را تخیل فعال نامید. البته کتاب نوشته تصور فعال، ولی با توجه به ترجمه هایی که من این ورون ور دیدم، خیال کردن رو، قوه خیال رو ترجیح دادم ترجمهش رو به جای تصور کردن. البته در واژه‌نامه ها وقتی میگردید برای ایمجین، تصور، فکر کردن و پنداشتن، انگاشتن، حدس زدن و اینها رو هم پیشنهاد دادن. اما با توجه به این که در ادبیات کلاسیک ما یک در واقع قوه‌ای رو داریم به اسم قوه خیال، فکر کردم احتمالاً با توجه به اکثر ترجمه هایی که دیدم، تخیل واژه مناسب تری باشه. که حالا در همین حین یاد ترانه ایمجین جان لنن افتادم. جان لنن احتمالا خیلی هاتون بدونید، یکی از بیتل ها بود که در گروه بیتلز در واقع میخوند و روزی یکی از طرفدارانش او رو با اسلحه به قتل رسوند. بیتلا رفتن از انگلیس، رفتن آمریکا فکر میکنم، آره، و یه جورایی شدن شاگرد مهارشی یوگی و بعد از اون یه جورایی خیلی تفکراتشون تغییر کرد.
البته برخی حالا تئوری توطئه ها بر اینه که چون اونها تفکرشون رفت به سمت شرق و غرب دوست نداشت که اینها یکم شرقی فکر کنن و فکر کرد که سیاستهاش به هم میریزه. البته تا امروز این فقط یه تئوریه، یک تئوری توطئه میتونه باشه که البته در انتهای پادکست در مورد تئوری توطئه کوچولو کپ میزنیم. میشه احتمال بدی، حالا نمیدونم واقعا، ولی این رو هم احتمال دادن برخی، ولی در هر صورت چیزی که سندهاش هست اینه که یکی از طرفدارانش بوده، در بازجویی‌ها معلوم شد طرفدارش بوده و جان لنون رو به قتل رسوند. بریم به یاد این آدم عجیب، یعنی جان لنون ترانه‌هاش هم عجیب بود، تفکرات عجیبی داشت، حتی یک همسر شرقی داشت، یک همسر ژاپنی داشت. بریم موسیقی ایمجین جان لنون رو گوش کنیم به یاد ایشون و برگردیم بیایم و چقدر زیبا میگن. چند بخش از ترجمه از ایمجین رو میخونم که سیاوش قمیشی هم یه همچین موزیکی به اسم تصور کن داره که من فکر میکنم میشه به راحتی اینطور اندیشید که از این موسیقی جان لنون برداشته شده. میگه تصور کن بهشتی نیست، ساده است اگر بخواهی، جهنمی زیر پایمان نیست، فقط آسمان بالای سر ماست. تصور کن همه مردم برای امروز زندگی می کنن. به نظر می رسه که این نبودن بهشت رو اون بهشت هایی که برخی سیاستمداران و افرادی که می خوان رأی بیارن به مردمان پیشنهاد بهشتی رو می دن که به نظر می تونه وجود داشته باشه و اگر اونها انتخاب نشن این بهشت وجود نداره. و می تونیم نگاه سفر قهرمانی هم بکنیم، اینکه بهشت هایی رو دیگران برای ما میان به ما پیشنهاد میدن، ولی تنها بهشتی ماندنیه بهشتی که خودمون ساختیمش. یعنی یه جایی آقای سهیل رضایی به ما درس میداد و میگفتش که وارد بهشتی که دیگری میسازه یا دیگری به تو پیشنهاد میده میشه نشو. بهشتی رو داشته باش که خودت بسازی، بهشتی رو که خودت بسازی و اگر ازش بیرون افتادی بهشت خودته. و بعد جلوتر میگه که تصور کن کشوری نیست، تصورش سخت نیست، نه دلیلی برای کشتن و نه برای مردن، تصور کن همه مردم در صلح زندگی میکنن. یعنی یه جورایی به اون نگاه شرقی، شاید بودیستی، که کشورهایی در جهان اون دوران بودند که به اسم کشور خودشون دیگران رو به قتل میرسوندن، یعنی فقط مردم کشور خودشون گویی به نظر مهم بودن. میگه ممکنه بگی من خیال بافم، اما من تنها نیستم، امیدوارم روزی تو هم به ما بپیوندی و دنیا یکی بشه. تصور کن جایی برای طمع یا گرسنگی نیست، برادری همه بشریت. تصور کن همه مردم دنیا با هم شریکن. اینجا یادمون اشعار خودمون میفتیم دیگه، که بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. و دیگه این که میگه که امیدوارم روزی تو هم به ما بپیوندی و دنیا یکی بشه. و شاید ایده کلی این ترانه اینه که به خاطر مرزها، به خاطر مذهبهای مختلفمون، به خاطر تفاوتهامون، رنگ، نژاد، پوست و قومیت‌های مختلف و دیگه هر چیزی که تفاوت ایجاد میکنه، دستور قتل همدیگر رو ندیم، همدیگر رو به قتل نرسونیم، همدیگر رو نکشیم، همدیگر رو تحقیر نکنیم. یعنی میبینید یک خواننده، یک ترانه سرا میتونه با چند بیت شعر واقعا پیامی رو برسونه که شاید یک سیاستمدار با هزار اما و اگر یک ساعت و 45 دقیقه، دو ساعت حرف بزنه و بخواد بگه که من بهشت رو آوردم، بهشت قبل از من وجود نداشت و اکنون این بهشت رو تقدیم شما میکنم. دیگه بیشتر از این کافیه، بریم موسیقی جان لنون رو گوش کنیم. No hell below us.
پس میگه چشاتون رو ببندید، موفق شدید اگر به رؤیاتون برگردید که خیلی گیج کرده یه جاهای شما رو، این فرایند رو انجام، این فرایند رو رابرت جانسون در کتابی داره که به اسم تخیل فعال بنیاد فرهنگ زندگی چاپ کرده. کتاب دیگه، یعنی اسم این کتاب کار درونی بوده، بنیاد فرهنگ زندگی دو تا کتابش کرده، تخیل فعال، تحلیل رؤیا از رابرت جانسون. اونجا رابرت جانسون میگه که چشاتو میبندی تو رؤیات، مثلا یه قسمت هایی شدیدی که برات گنگه، میخوای سوال کنی، میری و سوال میپرسی، سوال مطرح میکنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه فردی رو دیدی نمیدونی کیه، میری باهاش شروع میکنی گپ زدن. سلام آقای فلانی، خوب هستین؟ خب اسم شما چیه؟ شما چه جایگاهی در روان من دارید؟ اصلا چرا من شما رو خواب میبینم؟ یا اصلا یه منظره یا دیدی، یه ماجرایی رو دیدی، مثلا درخواست کن از روانت بخواه که مثلا پیر خردمند رو برات بیاره، کوانالگوی پیر خردمند میاره. ببین اولش تصوره ها، اولش تخیله، بعدش آروم آروم راه پیدا میکنه به حوزه ناخودآگاه. بعد مثلا پیر خردمند رو میخوای، میاد حاضر میشه، شروع میکنی باش گپ زدن در مورد چیزی که دیدی، حتی تعبیرهاش رو بهت بگه. یعنی رابرت جانسون میگه تا جایی ایگو داره پیش میره، تو میدونی ایگوه، میدونی که کار ایگوه، از اون بیشتر وقتی ادامه میدی در ناخودآگاه باز میشه و یه جایی میفهمی که انگار در بسته شده، انگار در بسته شده و دیگه انگار دیگه داری زور میزنی و انگار دیگه همش ایگویی شده. الان یاد اون حرف ژان فوختون میافتم از شاگردای مستقیم لکان که یکی از اساتیدمون بود در کلینیک سیاوشان، کلاسی با ایشون داشتیم. فکر میکنم این بود که روانکاو لکانی چطور کار میکند یا روانکاوی لکانی چطور کار میکند، و ژان فوختون اونجا میگفتش که در ناخودآگاه که باز چه دیگه نمیشه بستش، یعنی درش باز شده. حالا درش رو تو اون لحظه که نمیبندی، ارتباطت با ناخودآگاه کم رنگ میشه. ببین یه موقعی یه موسیقی گوش میکنی، یه فیلمی میبینی، یه های فوران احساسات و هیجانات، به قول آقای سهیل رضایی میگفت اونجاها عقده فعال شده و داره فیلمه یه کاری باهات میکنه، داره یه کاری باهات میکنه و ببین، بینش داشته باش، آگاه باش داره چی توت میگذره تو اون لحظه ای که فیلم میبینی، موزیک گوش میکنی. میدونی لذتت رو ببر، ولی سعی کن تو اون لحظه باشی، تو اون لحظه هر رو تجربه کن. پس بنابر این چی شد؟ یک، خوابتون رو میایید تصور میکنید تا اونجایی که یادتون رو میبینید، حالا چشای بسته چشای باز، هر طور دوست داشتید قدم بزنید، توی خیابون موزیک گوش کنید، داری رانندگی میکنی، رانندگی یه جاییه که خیلی آدم توش تخیل میکنه. البته خب حواستون هم باشه که آدم ها رو نکشید، زیرشون نکنید، له بشن بترکن و نزنید به بقیه، و اونجا شروع کن به یاد آوردن. ولی خب با چش بسته یا موقع پیاده روی بهتر از شاید رانندگی باشه. خواستم همه جوره بگم، چون شما بعضیاتون الان دارید راه میرید، بعضیاتون دارید رانندگی میکنید، بعضیاتون قبل از خوابه و چشاتو میبندی، تخیلش میکنی اون بخشی از رؤیات رو و بخشهای دیگه هم انگار میاد بالا. اینجوری یک دروازهی به ناخودآگاه باز میشه. این از این، بریم ادامه کتاب بخونیم، یه موسیقی گوش کنیم. تکنیک های گوناگونی وجود دارد. مثلا با افراد یا اشیایی که در رؤیاهایتان میبینید مکالمه ای داشته باشید، همونی که بهتون گفتم. یکی از کارهایی که میتوانید انجام دهید استفاده از تکنیک دو صندلی است که فریتز پرل یا پرلز فکر میکنم درستش باشه، فریتز پرلز بنیانگذار روان درمانی گشتالتی پیشگام استفاده از آن است. دو صندلی مقابل یکدیگر قرار دهید، سپس روی یکی از آنها بنشینید و تصور کنید فرد یا شیئی که در رؤیا دیده اید روی صندلی مقابلتان نشسته است. چی شد؟ پس میشینی یا چشم بسته یا باز، اون آدمه رو تصور میکنی که روی صندلی مقابلت نشسته. حالا دوست داری کنارت بذاری صندلی و روبروت بذاری، هر طور که راحتی. راحت بودن روان تو این داستان خیلی مهمه. هر چیزی که به ذهنتان می آید به او بگویید، سپس روی صندلی مقابل بنشینید و وانمود کنید شما آن فرد یا آن شیء هستید، یعنی رفتید جای اون. به سوالات خودتان پاسخ دهید، سپس به صندلی خودتان بازگردید و بین این دو صندلی جابجا شوید تا گفتگو را ادامه دهید. وقتی این کار را انجام دهید متوجه می شوید از آنچه تصور می کردید چقدر آسان تر است. اگر از این تکنیک استفاده می کنید آن را ضبط کنید و سپس آن را در دفتر خود بنویسید. یعنی یه دفتری داشته باش برای کار درونی، هر زمان که با خودت شروع می کنی کار کردن توش بنویسی، فعالیتات و خاطراتت و ساعت روز بزن شرح بده ها، یه دفتر کار درونی درست کن. خودم همین الان ایدش به ذهنم رسید، شاید خودم هم یه همچین کاری بکنم. و رابرت جانسون میگه که مثلا بشین پای کامپیوتر یا دوست داری رو کاغذ، بعد شروع کن نوشتن، علامت در واقع دش بذار، علامت مثلا گفتگو مثل تئاتر و اینا که هست یه دش میذارن یه خط فاصله و دیالوگ شروع میشه، بعد بنویس. حالا خودت داری جواب میدی ولی اون خودت ناخودآگاهه، با ایگو میپرسی با ناخودآگاه جواب میدی، یا حتی یه موقعی میشه اصلا گفتگو یه دوتا ناخودآگاه با هم دیگه. و رابرت جانسون مثلا این شیوه رو یکی از شیوه هایی که پیشنهاد میده انجام بشه. میگه می توانید آن را ضبط نکنید و مکالمه را بر روی کاغذ بنویسید. قبل از انجام این کار به خود آرامش دهید. اگر می دانید چگونه مراقبه انجام دهید چند دقیقه به مراقبه بپردازید و تمرکز پیدا کنید. بذارید یه چیز کوچیکی درباره مراقبه بگم. مراقبه هایی که میری با اساتید درون و با فرشته ها ارتباط میگیری که بهتون نمیگم اینا رو، باید پولای خیلی زیادی بهم بدید، ولی ببینید خیلی ساده دراز بکشید. شروع کنید از کف پا شل کردن، کف پا شل کنید تا بیاد نوک سر، توجهتون رو میدید به کف پاتون، روی پاتون، پشت ساق، روی ساق، پشت زانو، زانو، ران، رانها رو شل میکنی، همینجوری میای باسن، همینجوری میای بالا، در واقع توجه میکنی دستگاه تناسلی، بعد میره بالا شکم و بعد سینه ها، ریه، ریه که خب توجه بخشی از توی دیگه، گردن، عضلات گردن، بعد صورت، عضلاتش خیلی مهمه، رها میکنی تا میرسی فرق سر. این فرایند مثلا یه موسیقی آرامش بخش و موسیقی های مدیتیشنی خیلی زیاده میتونید بذارید و یه 20 دقیقه وقتی آگاهیت رو میدی به بدنت خیلی جالبه، افکار یه لحظه میرن کنار. معمولا این فرایند 20 دقیقه 10 دقیقه اینا طول میکشه. اگه خیلی خسته باشی احتمالا به خواب میری، بذار خورده چرت بزنی، شاید نیاز به خواب داشته باشی. این یه شیوه خیلی ساده ایه که هم ریلکسیشنی هستش که خیلی از علم باورها میگن، هم یوگانیدرا فکر میکنم یکی از تکنیک های یوگانیدرا هستش. مثلا باور دارن که روح از بدن این گونه خارج میشود، از نوک پات میاد مثلا از سرت میره بیرون، یا برعکسش مثلا از چاکراهای پایین شروع میکنن میرن بالا یا از چاکراهای بالا شروع میکنن میرن پایین. حالا فرقای زیادی داره، ولی خب مثلا باور دارن که مثلا اگر از چاکرای یک، چاکرای ریشه، چاکرای زندگی و اینا شروع بکنی بری بالا، چاکرای هفت مثلا معنویت، با معنویت خروج میکنی مثلا یاد میگیری. البته اونا اونجا رو چشم سوم که مثلا اعتقاد دارن، هی دارن میگم، باور دارن، اعتقاد دارن که بین دو تا چشمه اونجا تمرکز میکنن. جایگاه جالبی هم از شما هم خواستین چشاتون رو ببندید، بین دوتا چشمتون، یعنی دیگه حواست انگار این ور اون ور زیاد پرت نمیشه، یه فوکسی میکنی. اونم باورهاشون همینجوری ذهنم رسید بهتون بگم. بریم بذار ببینم که خب در ادامه میگه که سپس همانند تکنیک صندلی به گفتگو با فرد یا شیئی که در رؤیایتان دیده اید بپردازید. تفاوت این روش این است که باید مکالمات هر دو طرف مکالمه را بر روی کاغذ بنویسید. من ترجیح می دهم مکالمات را تایپ کنم. ممکن است این کار به نظر بعضی ها دشوار باشد و قلم و کاغذ را ترجیح بدهند. یعنی همون لحظه که داری حرف می زنی یاد داشتم می کنی چی گفتی، چی شنیدی؟ شاید شما رؤیایتان را بر روی کاغذ رسم یا نقاشی کنید. برخلاف آنچه تصور می شود، اگر مهارت هنری کمی داشته باشید یا هیچ مهارت هنری نداشته باشید، این کار اثر بخشتر خواهد بود. یا برای رؤیایتان نامی انتخاب کنید. انگار رؤیای شما یک داستان کوتاه یا یک نمایش نامه است. نوشتم اینجا کرکتر بدیم به رؤیا، داستان پردازی کنید. این کرکتره که توی رؤیا میبینی چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیاتی داره، چه لباس های تنشه، چه ارتباطی با افراد دیگه تو رؤیا داره، چه ارتباطی حس میکنی با تو داره، یعنی شخصیت پردازی میکنی. خب بریم برای آخر ماجرا و بریم یه موزیک گوش بکنیم بیایم. می توانید این کار را با جزئیات بیشتری به کار ببرید و رؤیایتان را به چند پرده نمایش تقسیم کنید. فهرستی از حرکت‌ها و بازیگران تهیه کنید. وقتی به شکل یک داستان به رؤیایمان می پردازیم، اغلب اوقات این کار خیلی مفید واقع می شود. یعنی بازیگرا کیان، چه حرکتاشو، دوربین کدوم سمت رفت، بالا رفت، پایین رفت، چپ رفت، راست رفت، پن کرد، یعنی تکونه در واقع روی خط افق حرکت کرد یا عمودی حرکت کرد، تیلت شد، بالا به پایین رفت، دوربین داره روی جا وایساد، فوکس کرد، رفت جلو، قاب بس، چی کار کرد، چه اتفاقی، یعنی هر چی ریز جزئیات بیشتر باشه بهتره. به طور خلاصه روش‌های بسیار زیادی وجود دارد که به شما کمک می‌کند با رؤیاهایتان کار کنید. در فصل‌های بعد مطالب بسیاری درباره جنبه‌های خاص رؤیا خواهیم گفت. اما مهمترین مسئله این است که رؤیایتان را به خاطر آورید و آن را ثبت و ضبط کنید. اگر این کار را نکنید هیچ کار دیگری امکان پذیر نیست. رؤیاها گزارشی از فرایند رشد فردیت را شکل می‌دهند. در فصل بعد درباره نقطه آغاز این فرایند صحبت خواهیم کرد. مفهوم یونگی تیپ‌های شخصیتی. توی فصل بعد به تیپ‌های شخصیتی می‌پردازیم که اون دعوایی که یه موقع با بچه‌هایی که صحبت از MBTI می‌کنن، یه موقع من دارم دعوای چیزا، دعوای پژوهشی و دانشی و اینا، اینه که یونگ میگفتش که این تیپ‌های شخصیتی راهی هستن برای رسیدن به فردیت، یعنی اینکه تو برونگرایی، درونگراییت رو هم زیست می‌کنی، شهودی هستی، سعی کنی حواس پنجگانه رو هم روش کار بکنی، با آمار و اطلاعات و داده غریبه نباشی، یا نری فقط توی تئوری توته هر چیزی رو چهار تا توته وصل کنی به هم دیگه، آها اینه که دلیلش اونه. مثلا بعضیایی که خیلی دیگه تئوری توته انگار همه چیو میدونن، انگار همه چی توته ها رو کشف میکنن، خیلی شهودین. اینا بایستی برن مثلا داده، آمار، استدلال، آیا ادله در واقع قابل دسترسی وجود داره برای این فرض تو که داری پیش میری، یعنی یکی از چیزایی که حالا بعضی وقتا به تئوری توته ختم میشه و توهم توته و اینها. بعد در فصل‌های بعد میریم سراغ سایه، بعدش فصل پنجم، بعدش فصل ششم زنانگی و مردانگی، آنیما و آنیموس، بعد فصل هفتم خیشتن یا سلف رو بررسی میکنه. و خیلی جالبه مخصوصا بخش تیپ‌های شخصیتی کتاب که از ماری لوئیز فون فرانس حرف میاره، صحبت میکنه که تو برونگرایی درونگرایی چی میشه، میره توی رویات زندگی میشه. واسه همین هر بچه هایی که صحبت از MBTI میکنن میگن ببین تیپ‌های شخصیتی یونگ بدون کارکردهایی مثل رؤیا سلف در نظر گرفتن مفاهیم یونگ بی‌معنا میشه. میتونیم بگیم الهام گرفته از تیپ‌های شخصیتی یونگ، ولی نمیتونیم به نظر من بگیم همونه. همون نیست، یک چیزیه که تأثیر پذیرفته از تیپ‌های شخصیتی یونگ MBTI، ولی شباهت‌هایی هم داره، جاهایش وام گرفته شده از حرفای یونگ. فقط خواستم این رو هم بگم. اینم که اشاره کردم به تئوری توته و اینها، ببینید به دلیل این که من دارم این روزها میبینم که وقتی آدم ها آشفته میشن، دچار استراب میشن، گاهی اوقات پارانویک میشن، اینه که میخوان بدونن همه چی پشتش چیه، اونجاست، اون تقصیرش. مثلا تو کشورهای کمونیستی، مثلا زمان شوروی سوسیالیستی و اینا، همه چیز یک توطئه پشتش بود که پشتش آمریکا بود، پشتش آمریکا و سرمایه داری بود. حالا یه موقعی هست و میشینی تحلیل میکنی، احتمال میدی بله این اینجا اینجوری شد، ما احتمال میدیم که اینجوری باشه. یعنی ببینید خیلی فرق میکنه که تو احتمال بدی یا بگی 100% داستان اینه. و من در شرایط براشفته‌ای که خورده در کشورمون داریم میبینم که این تئوری توته چقدر بازارش گرمه و تئوری های دای جان ناپلئونی چقدر اصلا استقبال میشه و همه میرن سمتش. من میگم تحلیل کن، داده بده، بررسی کن، آمار بگیر، بر اساس اون یک نظری بده. خیلی هم جذاب میشه، با جالب هم میشه. ولی بعضی از این افرادی که مخصوصا یه خورده گرایشات چپ داره وقتی که باشون حرف، همه چیو میدونه، یعنی طوری حرف میزنه که همه چی عالمو میدونه. بعد تو میگی ببین عالم، جهان انقدر پیچیده است این گیتی که سیستم های پیچیده بی‌نهایتی شاید داره برش تأثیر میذاره و اصلا نمیتونه یک اتفاق نتیجه یک کشور و یک چیز باشه. بابا آمریکا اونقدر هم قوی نیست که همه چیز پشتش آمریکاست و دست آمریکاست، انقدر هم خبرای انقدر نیست، نمیتونه اصلا از لحاظ علمی نمیتونه همچین کاری بکنه. انقدر فاکتور هستش که جهان ما رو تحت تاثیر قرار میده، انقدر نیروهای بیشمار هست که شکل میده روند تاریخ جهان رو، که نمیتونه یک کشور، یک جمعیتی هستن جهان رو اداره میکنن، مثلا فراماسون ها دارن جهان رو اداره میکنن، نمیتونن، نمیشه همچین چیزی. یعنی خیلی دیگه سینمایی طور داستان، خیلی هالیوودیه این قضیه. خواستم بگم که اینا مهمه، یعنی وقتی که تو شکل منطقت رو درست بکنی، ببینید خیلی مهمه از لحاظ منطقی، ببینید داری به سمت خطاهای شناختی میری، چقدر توی این تفکرت خطای شناختی هست. یه لیست بزنید 7-8-10 تا، فکر میکنم شماره یکاش الان دقیقا یادم نیست، و خطاهای شناختی رو پیدا کن. مثلا داری تعمیم میدی این به همه چیز، داری نمیدونم داری ذهن خوانی میکنی، داری این کارو میکنی، چه خطایی هست اونجا، شناختت دارای چه خطایی شده میشنه. و خیلی جالبه، خیلی وقتا که گیر میافتی تو زندگی حاصل همین خطاهای شناختیه، یا حالا طرحواره ها که دیگه جای خودش رو دارن، خیلی خوب روش کار شده. ولی خطاهای شناختی یه چیز نسبتا ساده، یعنی یه موقعی که تو زندگی توی تله گرفتار میشی، حالا شاید نزدیک باشه به اون بحث تله های طرحواره ها، ولی منظور انگار گیر کردی، مثل میگن اصطلاحش اینه که مثل خرگوشی در تله افتاده است، یا یه هم چیزی اصطلاحش ترجمهش، انگار افتادی و مثل خرگوشی در سوراخ گیر کردی، یه همچین چیزی فکر میکنم. و دیدم یه صدای عجیب میاد، این میکروفونه چه صداهایی رو میگیره، صدای یک هواپیما بود، صدای یک هواپیمای شکاری هم بود، داشت رد می شد از بالای خونمون و یه لحظه وایسادم استوب کردم. و اینه که خطاهای شناختی رو پیدا بکنی، میتونی بفهمی کجا داری گیر میکنی، کجاها انگار یه مشکلی وجود داره، تو دوست با دوستات به مشکل میخوری، تو تصمیم گیری ها، تو فکر کردن ها. و اینم بگم بر اساس کتابی که از آیزنک قول، یه کتاب علوم شناختی داره، میخوندم یه موقعی، توی اون با چند نفر دیگه نوشته، میگه که ما به این نتیجه رسیدیم در آزمایشگاه، حداقل در آزمایشگاه، ببین چقدر دقیق میگه، حداقل در آزمایشگاه انسان همیشه تصمیماتش رو منطقی اخذ نمی کنه، همیشه انسان منطقی هم زیاد فکر نمی کنه. به قول یه دوستی داشتم، یه خورده زیاد چپ بود و با تکنولوژی، و یه کتابی هم داره، سرمایه داری مرد، فئودالیسم جدید، این کتاب رو یه خوردهش رو خوندم، جالبه، یعنی بحثایی که میکنه جالبه. بعد این دوست من یه خورده با تکنولوژی و هوش مصنوعی و اینا مشکل داشت. یه جا یه اشتباهی کرده بود، یه خطایی اتفاق افتاده بود، خیلی داشت خودش رو سرزنش میکرد. گفتم ببین، انسان یه موجودیه، انسان یه موجودیه که نه خوب میبینه، نه خوب میشنوه، نه خوب فکر میکنه. برای همین اصلا هوش مصنوعی درست شد، خلق شد که این کارهایی که انسان نمیتونه درست انجام بده رو درست انجام بده. یعنی اگر بحثهای روانشناسی شناختی و علوم شناختی رو بخونید، خطاهایی که ما در دید داریم، در تفکر داریم، در خیلی چیزا، در شنیدن داریم و اینها، میتونید متوجه بشید که چقدر ما شناختمون دچار خطاه. یعنی داستان چیه؟ حدود نمیدونم 20 وات، انگار ما بیشتر انرژی نداره مغزمون اندازه گیری کردم، مثل اینکه 20 وات بود. و چون این 20 واته، وقتی که فکر میخواد به نتیجه برسه، برای اینکه سریع یه شورتکات ایجاد شه، میانبری سریع بتونه بگه این اینه، به قول دانیل کانمن سیستم 1 و 2، سریع به اونجا برسه که این اینه، و اون انرژی رو از دست نده دیگه. چقدر در شبانه روز ما میخواییم فکر خوی بدون خطا انجام بدیم، بنابراین ذهن میاد شورتکات میبنده. اون خطاهای شناختی همون شورتکات هایی که ذهن میره که سری مغز بتونه به نتیجه برسه و تو به زندگیت برسی، ولی بخوای در طول روز این همه فکر کنی که اون انرژی حدود 20 وات، تقریبا 20 وات، بازم شک دارم این 20 وات، ولی حالا مثلا در نظر بگیریم تقریبا 20 وات رو که از دست میده، و ما کلی باید روزی 20 ساعت باید بخوابیم، میدونید چقدر باید غذا بخوریم که این انرژی مغز بخواد تامین بشه. بنابراین حالا همه اینا رو چیدم که مصادره به مطلوب بکنم، که بگم که زیادم مطمئن نباشید رو چیزایی که فکر میکنیم. همیشه، یعنی همیشه فکر کنیم شاید من دارم اشتباه فکر میکنم. حالا یه موقع منبعیه، اون منبع داره اینو میگه، آره این منبع و این تحلیل منه، و بعد یه موقعی دوستات مثلا یه نظر مخالف، نمیخوام بگم مقابل تو دارن، یعنی با توی خورده در تضاده، اونجا یه خورده فکر کن که شاید من دارم یه خطاهایی انجام میدم که الان ما دوچار مشکل شدیم. اونو ولش کن، تو خودت به خودت برس. پس اینم از این که اینجاها شاید بتونی توی رؤیا هم، حالا این دیگه خیلی میکس شدن نظریه ها میشه، ولی شاید بتونی توی رؤیاهاتونم به خطاهایی که ایگو داره دوچار میشه، چون توی روانکاوی ما به اینا، همه اینا مجموعه همه اینا میگیم ایگو دیگه، و اون خطاهای شناختی که اتفاق میفته میگیم از ناخودآگاه میاد بالا، اونجا هم میشه با کار درونی، با تخیل فعال توی رؤیا اونا رو شکار کرد. این از این. خب دیگه تموم شد اپیزود، و اپیزودهای بعدی هم که گفتم سراغ چیا میخواییم بریم، و اگر دوست داشتید یه کمکی به پادکست بکنید، کمک کنید، لینک هامی باش رو میذارم. آیدی تلگرام خودم هم هستش، شاهین SHAHIN_سلیمانی SOLEIMANI، میذارم لینکشو. اگر خواستید با من جلسات تحلیلی داشته باشید به من پیام بدید، با هم دیگه جلسات بذاریم. جلسات حالا هم میتونه روی اسکایپ برگزار بشه، هم روی واتساپ و جاهای دیگه میتونه برگزار بشه، و اینو خدمتتون بگم که سلام هم بکنیم به دوستای کشورهای مختلف. جدیداً نگاه نکردم تو شنوتو این آمارا رو میده که مثلا آلمان بود، ژاپن بود، کره جنوبی بود، فکر میکنم الان تا جایی که یادم میاد کشورهای اروپایی بود، تو انگلیس بود دیگه، تو آسیا بود و جاهای مختلف جهان گوش میکردن. یعنی در قاره های مختلف اگر هستید، آلمان، نمیدونم، هی میگم آلمان جاهای مختلف. بذار یه لحظه پوز بزنم برم یه بار لیست رو دوباره از نو ببینم، بیام تشکر بکنم ازشون. آره نگاه کردم، خب دوستان ما از آمریکا، آلمان و ژاپن به ما گوش میکردن، جالب بود. و یه سلامی بکنم به دوستانی که از قاره های آمریکا، اروپا، آسیا، اقیانوسیه، استرالیا، هر کجا که هستید، دمتون گرم که دارید گوش میکنید. میدونم که احتمال داره که گاهی اوقات در این روزها زندگی سختی داشته باشید، احتمالاً دغدغه رشد هم دارید که الان دارید این پادکست رو گوش میکنید، و میخوام بگم که میفهممتون. یعنی شاید دقیق نتونم درکتون بکنم، ولی خیلی شنیدم از دوستانی که مهاجرت کردن، همه این عزیزان روزهای زندگی های سختی دارن و روزهای دیگه ای از راه میرسه که زندگی آسون تر میشه. یعنی اینو بگم، اگر یک مشکلی رو ازش عبور کردی و دوباره فکر میکنی وای این هراس میاد سراغ ما، یه هراسی هست که میاد سراغمون که وای نکنه دوباره اتفاق بیفته، نکنه دوباره بدبخشم، نکنه دوباره فلان شه. ببینید وقتی که یک رویداد رو از سر میگذرانید، دفعه بعدی که یا دیگه اصلا احتمال رخ دادن نداره، یا اگر رخ بده چون شما دیگه اون راه رو نمیرید که دوباره رخ بده، و اگرم دوباره سر راهتون قرار بگیره احتمالاً خیلی استادانه تر، خیلی حرفه‌ای تر با اون مشکل روبرو بشید و بتونید حلش بکنید و ازش عبور بکنید. بنابراین میفهممتون اگر گاهی روزهای سختی دارید، ولی همین که دارید این پادکست رو گوش میکنید و دغدغه رشد دارید، بدونید که میتونید ازش عبور بکنید. یه بار توی اپیزودهای پیشین گفتم امید با خوشبینی فرق داره. حتی این یک فیلسوفی بود کتابش رو میخوندم، امید بدون خوشبینی، آقای تری ایگلتون میگه که امید اونجاییه که فکر میکنید جهان رو شیطان در بر گرفته، تاریکی کل جهان رو در بر گرفته و حالا منتظر ظهور مسیح باشی و گویی مسیح میخواد ظهور بکنه و ناجی دنیا باشه. حتی گاهی اوقات خیلی جالبه، اونهایی که خدا باور هم نیستند به مسیح و اسطوره مسیح اشاره میکنن. اینم از این. فکر کردم که بیام یکم کوچولو هم در مورد اون کتابه که صحبت کردیم یک کوچولو اشاره کنم، بعد پس از اون خداحافظی سوم رو انجام بدم. این پادکستیه که زیاد خداحافظی میکنه ولی دوباره میاد. آره اون کتابی که گفتم اسمش هستش سرمایه‌داری مرد، قاتل دوتا نقطه، فئودالیسم فناورانه، نوشته یانیس واروفاکیس یا واروفاکیس. ترجمهش رو خانوم زهرا عبدالمحمدی انجام دادن. ایشون دکترای اقتصاد دارن از دانشگاه علامه و
نشر روزن هم این کتاب رو منتشر کرده. خیلی ایده جالبی داره، یعنی یه کتاب دیگه قبل از این داشت که فکر میکنم احتمالاً اونایی که اهل کتابای اقتصادی باشن اون کتاب رو هم بشناسن. اسم اون کتاب هستش حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد. بذار ببینم درست گفتم. آره، حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد. توی اون کتاب قبلی میگه که من اینطور تصور کردم که یک دختر نوجوان یا یک پسر نوجوان داره به حرفام گوش میکنه و حالا میخوام اقتصاد رو براش توضیح بدم. توی این کتاب من تو مقدمش که خوندم اینطوریه که میگه که سرمایه داری به نظر میرسید که دست برتر رو در جهان داشت تا پیش از این، اما وقتی تکنولوژی اومد، وقتی فناوری اومد، اومدش و جهان رو به دست گرفت. الان شما رمز ارزها رو نگاه کنید، اون موضوعیتی که مرکزیت بانک‌های مرکزی داشتن و جهان رو در دست گرفته بودن رو اومدش در دست خودش گرفت، رمز ارزها بدون حضور بانک‌ها. یعنی بانک‌های مرکزی مثلا لندن، آمریکا، واحدهای پولی رو نگاه کنید دیگه، مثلا پوند انگلیس، یورو اروپا، دلار آمریکا، نمیدونم ین ژاپن، AUD میشد استرالیا، بانک هایی که توی این هایی که بازار فارکس کار میکنن باهاش کار میکنن، بازار جفت ارزها، فکر میکنم همه رو گفتم. حالا از استرالیا و اقیانوسیه بگیر تا ژاپن، تا شرق آسیا، تا برسه بانک های مثلا اروپا، بانک لندن، همینجوری برو. این بانک ها رو یه جورایی رمز ارزها دور زدن و گذاشتنشون کنار، یعنی قدرت رو گرفتن دست خودشون. و میگه که یه جورایی گوگل و مثلا آمازون و نمیدونم، فکر کنید شرکت متا الان واتساپ و اینستاگرام و دیگه فیسبوک و اینها اومدن جهان رو، گوگل و اینا در دستشون گرفتن و سرمایه‌داری گذاشتن کنار. در واقع میگه انگار یه جورایی تکنولوژی قورت داده، تکنولوژی قورت داد سرمایه‌داری. میبینید چقدر چپهایی که اینطوری فکر میکردن که همیشه انگار سرمایه‌داری بر رونق و اوج است، بایستی بریم باهاش مبارزه کنیم، جلو روش وایس، اصلا رفت کنار، قورتش دادن. حالا اینجا خیلی جالبه، دقیقا میبینی که این کتاب قبل از این نوشته شده، که قبل از دوره ترامپ نوشته نشده، تو همون دوره ها نوشته شده، یعنی تو دوره جدید ترامپ. ولی تا قبل از این بود که مجله تایمز بیاد عکس ایلان ماسک رو بذاره روی صندلی رئیس جمهوری نشسته. یعنی ایلان ماسک رئیس جمهور اصلی آمریکا، نه دونالد ترامپ. اصلا شاید دلیل این که نمیدونم ترامپ دعوتش کرد یا ایلان ماسک خودش پیشنهاد داد، نمیدونم، چون توی داستان های سیاسی دقیقاً نمیتونی بگی این به اون گفت و اون چیزی که اومدن مثلا در عموم گفتن اون باشه. ممکنه پیشنهادات صحبت‌هایی بوده، بعد تصمیم گرفته که بیاد و داستان رو در واقع به عهده بگیره. و اینجا میتونیم در نظر بگیریم که کشورهای آینده رو تکنولوژی‌ها میچرخونن. بنابراین کشورهایی که بیان روی تکنولوژی و دسترسی آزادتر مردم بهش سرمایه گذاری بکنن، وسعت و رشدش بدن، اینا میتونن رهبران آینده جهان باشن. کشورهایی که چی؟ بیان پیام رسانهای خوب تولید بکنن، شبکه های اجتماعی خوب تولید بکنن. به زور نمیتونی مردم رو بیاری توی شبکه اجتماعی. مردمان بایستی در یک اصول دموکراتیکی خودشون انتخاب بکنن، کیفیت داشته باشه، بیان توش و برن جلو. حالا هوش مصنوعی های قدرتمند داشته باشه. خیلی جالبه، نشون میده که حتی رؤسای، حتی من الان به ذهنم رسید، یه جورایی کشورهای جدید، زیر کشورهای جدید و حتی شهرهای جدید همین پادکست‌های خودمونن، همینایی که داریم ما حرف میزنیم و جهان رو تحت تأثیر قرار میدیم. یعنی الان مثلا پادکست ما 5000 نفره، شاید خیلی هم کم باشه، یه پادکست دیگه 16000 نفر، 800000 نفر، 1,000,000 نفر داره، انگار نهادهایی رو برای خودش داره اداره میکنه. پس بنابراین خواستم بگم اون کتابه داره از چی صحبت میکنه، که کتاب جالبی است. خواستم بگم که چون اشاره کردیم به چپ‌ها و تئوری توطئه و سرمایه داری و اینها، هیچ نظامی در جهان نمیتونه همیشه تا ابد یک چیزی رو در دست داشته باشه. هی نظام‌های جدید خلق میشن، ساختارهای جدید خلق میشن و میان اون ساختار قبلی و میان یه جورایی شاید حتی به قول این کتاب میبلعن یا دربر میگیرن یا قدرتش رو ضعیف میکنن. اینم فکر کردم بگم، نزدیک 6-7 دقیقه شد، قربون شما، دیگه واقعا دیگه برم کار دارم. خدا نگهدار، ببینم میتونم اون خداحافظی های قبلی رو ببرم یا نه. که شاکی نشیم، میان فوش میدن، این همه حرف خوب شاید زده باشیم، حالا یه جمله دو جمله، آقا این چه وضعیه، چرا انقدر خداحافظی میکنی، کامنت ها رو نگاه کنید، بعضی هاش دقیقا اینجوری، چرا اینجوریه، یه ایرادایی میگیرن، حالا از محتوا ایراد بگیرن خیلی هم باحاله، یا بگن آقا چی کار کن، آقا پیشنهاد بدین، قور نزنید بذارید برید، یه نقد بکنید، یه پیشنهاد بدید، منم سعی میکنم اجرا کنم، قابل اجرا کردنم باشه، بعد اجرا میکنم، هی پادکست بهتر میشه، برای شما هاست، مال من که نیست، حالا درسته من این ور دارم تولید میکنم، مال من الان اسم من روشه، ولی واقعا مال شما هاست، مال شماهاییه که من هی سعی میکنم چیز بهتر تولید کنم، در اختیارتون قرار بدم، پس کمکم بکنید که من این رو بیام بهتر اداره بکنم، بهتر تولید بکنم در خدمتتون بذارم، تا جایی که توانم اجازه میشه، تا جایی که توانم اجازه میده، توپق 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 توپق. داشتم کارو میکس میکردم، دیدم که یک بخش هایی رو بیام خدمتتون عرض کنم، یعنی بعد از بستن کار دیدم که یه بخش هایی رو بهتر بهش اضافه کنم و امیدوارم که یه سری دوستان توی یکی از تحلیل فیلم برادرم لیلا از بورس حرف زدم، بعد یکی عصبانی اومده بود نوشته بود که ما اومدیم درباره یونگ بشنویم، نه این چیزا، نه بورس، کثافت، عوضی. دوستان عزیزی که الان شاید شاکی بشید آقا اقتصاد چه ربطی داره، ببینید سمت و سوی این پادکست اگر دقت کرده باشید شاید خیلی وقتها بره به سمت توسعه فردی، personal development، و توسعه فردی محقق نخواهد شد مگر اینکه ما همه نقاط زندگی رو نگاه بکنیم، یعنی من با اون نگاه صرف روانکاوی یا صرف یونگی که فقط توی اون باشیم زیاد موافق نیستم، برای هیچ کس پیشنهادش نمیدم. یعنی چی؟ ببینید توی یک کتابی میخوندم میگفت اگر شما فقط به یک روی کرد، فقط در یک روی کرد قرار بگیرید، یه جورایی دوچار چی میشید؟ نزدیک بینی بهش میگفت، و حتی یه جاهایی ممکنه باعث تعصب بشه برای شما، و حتی یه جاهایی اون رویکرد بشه یک ایدئولوژی برای شما که همه جهان رو بیاید اونجوری تعریف کنید، و من یه جورایی موافق اون نیستم. این که یه موقعهایی صحبت از اقتصاد هم میکنم، صحبت از کسب و کارم شاید یه جاهایی بکنم، به دلیل اینه که ببینید نگاه جدیدی که از جورج لیپمن انگل آمده است، انسان موجودی است بایو سایکو سوشال، یعنی زیستی، روانی و اجتماعی. بخش اجتماعی ما با کلی محرک دیگر گره خورده. مثل چی؟ مثل کسب و کار، مثل بازار، مثل اقتصاد. و من با کوچی هایی که دارم، مراجعه هایی که دارم، گاهی اوقات گیر می افتن در مسائل کاریشون، در مسائل کسب و کارشون، در مسائل اقتصادیشون، اونجا هم هدایت هایی می کنم. یعنی ببینید یه استادی داشتیم، اصلا چرا من یه جورایی رفتم طرف کوچینگ، یه استادی داشتیم آقای دکتر قاصدی، میگفت خیلی وقتها ور نرید زیاد با مراجعینتون، یه مشکل داره با 10 تا مشکل از اتاق نیاد بیرون، خیلی وقتها یه کوچینگ ساده میتونه مسئلهشو حل بکنه. یعنی یه کوچینگ مثلا تو ناحیه کسب و کار، تو ناحیه زندگیش کوچینگ خیلی ساده، یعنی اگر مراجعه به مشکل مالی خورده، خب تو باید یه کمکی بتونی بهش بدی. نه به نظر من اینجا شاید مباحث ناخودآگاه هم در واقع در راه باشه، مسائل ناخودآگاه هم وجود داشته باشه، ولی یه مسئله ایگویی شاید از ناحیه ایگو نگاه بشه و بتونه یه مسئله رو حل بکنه و اون آدم از اون مشکل مالی عبور بکنه که بتونه هزینه های جلسات رو بده، بتونه دستمزد تو رو بده، تا اینکه بتونه در این جلسات حضور داشته باشه و بتونه به زندگیش هم ادامه بده و زندگی اقتصادیش دچار مشکل نشه. هرچند توی مکتبی که من توی اون ترین شدم، مکتبی از روانکاوی که من توی اون ترین شدم و روانکاوی شدم و آموختم، وقتی که مراجعه تو پول نداره اینجوری نیست که خب برو پی کارت خداحافظ جلسات قطع، نه، میاد ادامه میده تا اینکه اون مشکل رو با همدیگه از سر راه بر میداریم. یعنی اینجوری نیست که پول ندادی دیگه نیایا، دیگه نبینمت، برو گم شو، برو ببینم، نه اینجوری نیست. یعنی ما باش راه میایم، مسئلهش رو حل میکنیم. اینم از اون دوستانی که اگر بگن آقا چرا مسئله اقتصادی اومد این وسط، بریم یه موزیک کوتاه گوش بکنیم تا در مورد همین موزیک هم یه صحبتی بکنم. خیلی برام جالب بود وقتی که دیدم که من به صورتی ناخودآگاه اومدم صحبت از جان لنون کردم، صحبت از بودیزم کردم، صحبت از بودا کردم و موسیقی هم که انتخاب کردم موسیقی فلیپ گلاسه. فلیپ گلاس کسیه که، و در کنارش جان کیج رو هم که موسیقی های ازش شنیدید، موسیقی دریم رو شنیدید توی موسیقی های مربوط به آرکیتایپ، مثلا آرکیتایپ های هادس. فلیپ گلاس خیلی تحت تاثیر بودا بود و اصلا گویی موسیقی هاش که توی کار شنیدید، توی اپیزود شنیدید، تو این اپیزود مخصوصا خیلی تحت تاثیر بودا بوده، یعنی خوانش مفاهیم بودایی، و برام جالب بود گفتم این رو هم بهتون بگم. بعد در مورد اینو صحبت کنم که گفتیم توی اپیزود یا اپیزود پیشین که رؤیا مثل یک دزدی میمونه، مثل یک قاتلی میمونه، مثل یک جنایتکاری میمونه که میاد و صحنه جرم رو به هم میریزه. چه کسی این صحنه جرم رو درست میکنه و انگار دزد یا قاتل رو دستگیر میکنه، مثل کارگاه پوارو یا شرلوک هولمز؟ فروید هم میگن خیلی علاقه داشته به داستانهای کارگاهی گویا، و اون خانومه کی بود داستانهای کارگاهی مینوشت، شرلوک هولمز و پوارو برای اون بود. خب الان نگاه کردم آگاتا کریستی که فکر می‌کنم فقط پوارو و خانم مارپل مال ایشون بودن، و سر آرتور کانان دویل نویسنده کتاب شرلوک هولمز، همشون هم می‌خوردن این دوتا، آگاتا کریستی و دویل، به دوره فروید، یعنی هم دوره بودن، حدودا معاصر بودن. حالا دقیق یادم نیست ولی میدونم که فروید خیلی تحت تاثیر داستان‌های کارگاهی بود و یه جورایی آقای دکتر پروا وقتی که داشتن دروس فرویدی میدادن میفرمودن که روانکاو مثل یه کارگاهی میمونه که میاد و اون صحنه جرم رو تشخیص میده، این قاتل، این دزده چیا رو جابجا کرده، یعنی رؤیا چیا رو جابجا کرده، چیا رو دستکاری کرده، منیپولیت کرده توی رویا در واقع تو روان تو چیا قاطی پاتی شده که نمیذاره که رویا تشخیص داده بشه که میخواد چی بگه. گفتیم اینم که این در واقع سانسورها اتفاق میفته. فروید میگه به خاطر اینکه رویا ادامه پیدا کنه و تو بخوابی. و روانکاو یه جورای اون کارگاه هست. کارگاه هست که میاد صحنه جرم رو میاد بازسازی میکنه و میخواد یه جورایی انگار بفهمه که دزده کی بوده، قاتله کی بوده، سوژه داستان چیه، این داستان میخواد به کجا ختم شه و تعبیر میده. این از این. بعد دیگه اینو مراقبه، در مورد مراقبه احتمالاً اون مراقبه ریلکسیشن، مراقبه یا ریلکسیشنی که گفتم، یعنی هم به عنوان مراقبه استفاده میشه اون تکنیکی که گفتم، هم به عنوان ریلکسیشن احتمال داره. وقتی که از نوک پا شروع میکنید میایید به سرتون یا برعکس، در نقاطی از بدنتون احساساتی رو ادراک کنید، احساساتی رو دریافت کنید و بفهمید. این احساسا مهمه، احتمال داره در واقع از ناحیه ناخودآگاه چیزایی بیاد بالا. بهتره که ببینیشون. میدونی ممکنه حالتو بد کنه یا حالتو خوب کنه، نمیدونم. ممکنه که به چیزایی فکر کنی. یعنی وقتی که از بخشهایی از بدن میای بالا، یه افکاری هم زنده بشن با نگاه کردن و تمرکز به بخشهایی از بدن. اینم از این گفتم بهتون بگم. اینم اضافه بکنم که وقتی چیزی ناخودآگاهه، یعنی ناخودآگاهه یا ترجمه بهتر یا در واقع اون به وسته هستش، ناآگاهه، داس اون به وسته، ناآگاهه، یعنی آگاهش نیستی. وقتی که به آگاهی در میاد دیگه در حوزه ضمیر خودآگاه یا ضمیر آگاه یا یونگیش در واقع خودآگاهی هستش، یعنی دیگه ناخودآگاه نیست. پس بنابراین وقتی که یه چیزی رو ادراک کردی میگی این گویی ناخودآگاه هم، شاید این درست باشه که بگی گویی ناخودآگاه هم بوده، یعنی قبلا بوده ولی الان به آگاهی در اومده و الان کشفش کردی. پس بنابراین الان دیگه جزئی از ناخودآگاه یا ضمیر ناآگاه نیستش. که توی یک اپیزودی گفتیم وقتی که به پیش آگاه در میاد با مقاومتی ریز، یعنی یه ذره به مقاومت غلبه میکنی میاد بالا. این کاریه که روانکاو میکنه، یعنی یه ذره مقاومت میره کنار، از پیش آگاه به آگاهی در میاد، آگاهیدنی میشه، بر اساس همون کتابی که از آقای ترجمه آقای دکتر سید حسین مجتهدی و دوتا از اساتید دیگه بودش که ترجمه مقاله ضمیر ناآگاه فروید بود. چیز آخری که نوشتم اون کتابه بود که معرفی کردم، گفتم بذار کتابو بهتون کامل بگم. اون کتاب که در واقع از آیزنک هستش با مارک کین و یه نفر دیگه نوشته، اسمش هستش، ترجمه شده با عنوان روانشناسی شناختی، زبان، تفکر، هیجان‌ها و هوشیاری. من ترجمه آقای دکتر حسین زاره از نشر ارجمند رو دارم. کتاب جالبیه. یه جایش خب کتاب دانشگاهیه، یه جایش خور سخته، ولی جاهایی که در مورد خطاهای ادراکی ما، خطاهای حسی، اشتباهاتی که ماها در شناختمون داریم، در فکر کردن من داریم. من خودم این کتاب رو ورق می‌زدم و از سرفصل‌هاش اونجاهایی که برام جذاب بود رو خوندم. اینم از این، گفتم این رو بهتون بگم. و مورد آخری که فکر کردم، کتابی که دارم می‌خونم، چگونه درمانگری شکوفا شویم. پس اون کتاب قبلیه اسمش بود روانشناسی شناختی، زبان، تفکر، هیجان‌ها و هوشیاری، که در واقع یه جورای قول اون کتاب میشه همون آقای آیزنک. کتاب دیگه ای که توی این روزا داشتم میخوندم و الان که دقیقه پوز زدم رفتم یه کاری انجام دادم، یهو به ذهنم اومد که اینو هم بهتون معرفی کنم، شاید به در یه نفر حداقل بخوره. یه کتابی داره آقای برت کار، روانکاو انگلیسی، که یه جورایی میشه گفت شاید شاگرد وینیکات هم بگیم هست، و خیلی زندگی نامه وینیکات رو اصلا داره جمع‌آوری میکنه، میگن چند جلد میشه چیزایی که در مورد وینیکات میخواد بگه. این کتاب هست چگونه درمانگری شکوفا شویم، از برت کار، ترجمه یار علی نقی، نشر بینش نو. حالا چیشو میخوام بگم؟ خیلی کتاب شیرینیه، یعنی اون دوستانی که روانشناسی علاقه دارن، میخوان روانشناس بشن، علاقه به درمانگری دارن، درمانگر هستن، خیلی کتاب خارق‌العاده‌ایه و خیلی کمک کننده است و کمک میکنه در واقع خیلی از سوالهای یک درمانگر رفع و رجوع بشه، مثل اینکه دست بدیم با مراجعه ندیم. مثلا خیلی جالبه، شاید خیلی از روانکاوا در ایران دست نمیدن، یک شیوه کلاسیک، ولی برت کار میگه که فروید دست میداد و لبخند هم میزد. حتی استاد برت کارینا میگه که لبخند هم حتی اونجوری نزنید، لبخندی گرم با مراجعتون نزنید، که برت کار میگه اینجا میتونه اون رابطه درمانی دچار خدشه بشه، که طرف میخواد با یک دست دادن از تو تشکر کنه که کمکش کردی توی زندگیش. برت کار میگفت من دست میدم، با اینکه استادش گفته بود که این کار رو نکنید، و میگه فروید هم دست میداد. تحلیل من اینه که ما ایرانی ها چون یکم تو مرز گذاشتن، حالا براتون این همه از ایرانی ها تو پادکست هست، ولی فرهنگ ایرانی یکم مرزاش زیاد مشخص نیست متاسفانه. حالا من حداقل آدمایی که دور و برم دیدم، یه خود مرز گذاری ما مشکل داریم. یه دلیلش هم کهن‌الگوی پازیدونه که خیلی اغراق شده در فرهنگ ایرانی زیست میشه، و آرس کنار اون، یعنی آپولو زیاد حاضر نیست، هرمس انگار زیاد حاضر نیست. من فکر میکنم که با مراجعه دست ندیم بهتر باشه فعلا در این لحظه. این حرفی بود که با روانکاوم داشتم صحبت میکردم، ولی بستگی داره، شاید هم بهتر باشه با بعضیا دست بدی با بعضیا دست ندی. اونایی که باید مرزگذاری شدیدتر باشه دست ندی. ببین انعطاف خیلی مهمه تو کار تحلیل، یه بعضی یه سری قانونهایی میذارن 1 2 3 4 دقیقاً باید اینا رعایت بشه. خب یه سری خطوط قرمزه مثل سکس باندریز ها، مرزهای جنسی مراجع به هیچ عنوان نباید عبور کنی ازشون، قبوله این اوکی، ولی یه جایی میشه یه انعطافهایی داشت. شاید بهتر باشه با بعضی ها دست بدی با بعضی ها دست ندی. اونایی که مرزگذاری رو خودشون مراقبت میکنن و حواسشون هست دست مثلا بدی با بقیه ندی. اینم تفکر همین الان منه، ممکنه یه هفته بعد فکر کنم و نظری متفاوت کتابهای دیگه‌ای بخونم. حالا چیزی که میخواستم برت کار بگم خیلی جالبه برای اون دوستانی که میرن جلسات تحلیلی، یا شاید با خود من جلسات تحلیلی داشته باشن. صفحه 192 یه چیز جالبی توی یک همایشیه که یه سری میان در مورد آمار و اینا، در واقع مطالعات آماری روانشناسی صحبت میکنن، و برت کار میگه که ما توی روانکاوی هر جلسه‌مون یک پژوهشه، یعنی کیفیه خیلی داستان، مورد پژوهیه. میگه تو خود انگلیس بعضیا میگن که آقا این نگاه اصلا از لحاظ پژوهشی مثلا اشتباه، درست نیست، بهتره بریم به سمت آمار. برت کار میگه که برت کار از زبون یک بار هایمن گفت که یک بار از دکتر گلاور شنیده که هر جلسه روانکاوی یک تجربه پژوهشی است. به عبارت دیگر به منظور پرداختن به پژوهش تنها کافی است در اتاق درمان حاضر شده و با دقت به بیمار گوش بسپاریم. با این کار دست به پژوهش بالقوه ارزشمندی زده ایم. این هایمن هم که اینجا الان آن هایمن که توی اون جلسه که همه از آمار حرف می زدن، میگه که از برجسته ترین روانکاوان ساکن لندن بود که با شخص آنا فروید تحلیل شده بود، که این حرف رو که هر جلسه روانکاوی یک تجربه پژوهشیست رو از کی نقل میکنه؟ از دکتر ادوارد گلاور نقل کرد که یکی از پیشگامان روانکاوی محسوب میشه اون دکتر گلاور. اینم از این کتابه. اون یکی کتابه رو معرفی کردیم. خب دیگه تموم شد. اینها رو هم بهتون گفتم حدود 14 دقیقه‌ای که میشنوید رو فکر کردم یه خورده فایل انگار کامل‌تر میشه، بهتر میشه، سه نقاط بهتر توضیح داده میشه تا اینکه توی یک اپیزود مجزا باشه. خب قربان شما، سلامت باشین. دیگه واقعا حرفی نمونده، اینم میریم میکس میکنیم و به امید خدا یکی دو روز آینده براتون آپلودش میکنم. خدا نگهدار. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.